بسم الله الرحمن الرحیم. و وجه الجمیع ان النفی فی الاستثناء المفرق. بحثمون درباره این است که حصر از کجا پیدا می شود، این که در نفی و الا حصر است، یا این که در انما حصر است، یا این که در لای عاطفه حصر است. این حصر مأخذش چیست؟ قبلا گفته بودیم که در تقدیم و ماه و حقه و تأخیر، حصر به واسطه فهوای کلام و ذوق سلیم و طبع مستقیم فهمیده می شود، ولی در نفی و استثناء ببینیم وجه حصر چیست. مصنف فرموده است در نفی و استثناء ما مستثنایی داریم و مستثنا منهی داریم، و مستثنا منه ما عام است، و این مستثنا از اون عام چی میشه؟ اخراج میشه. پس در واقع یک عموم و شمول کلی هست، از این عموم و شمول کلی یک فرد رو در میاریم، از اینجا حصر استفاده میشه. یه مثال خارجی بزنیم تا خوب روشن بشه. اگر بگوییم در این شهرستان قم همه مردم عالمند و همه فقیهند و همه دانشمندند مگر یک نفر، یک نفر رو ما از حکم چی اخراج کردیم؟ جمیع. آیا حصر می آید یا نمی آید؟ کدام میاد؟ وقتی یه حکمی برای همه بود، از میان همه یه فرد فقط اختصاص به حکم خاص پیدا کرد و از اون عام خارج شد، معلوم میشه که این فرد مختص، مشخص، و حکمش با اونها چیه؟ فرق میکنه. در تمام موارد نفی و الا همین مسئله است. وقتی میگید ما جا انی زیدون الا امر، یا میگید ما ضرب الا زیدون، نزده است مگر زید، یعنی هیچ کس دیگه نزده، فقط زید زده. زید میشه چی از نظر ترکیب نحوی؟ مستثنا. مستثنا من همون چیه؟ ما ضرب الا زیدون. مستثنا من چیه؟ محذوفه که احد بوده، و این نوع مستثنایی که مستثنا منهش حذف شده باشه، اصلا اینطور استثنایی رو میگن استثناء چی؟ مفرق. پس همه جا اینطوره. این بحث اول درس امروز. مصنف میگوید اون مستثنا من میبایست از نظر جنس و از نظر وصف با مستثنای ما چی باشه؟ مناسب باشه. یعنی وقتی ما میگیم ما جا انی الا زید، ما ضرب الا زید، مستثنا من رو نمی شود همار بگیرید. ما ضرب همارن یا همارون الا زید، چون همار از جنس مستثنا نیست. مستثنا من باید از جنس مستثنا باشه. ما اون مستثنا منه محذوف رو چی می گرفتیم؟ احد. احد اطلاق بر کی میشه؟ بر انسان میشه. احد مثل فرد نیست که اطلاق بر گوسفند بشه، یا اطلاق بر پرنده بشه، یا اطلاق بر مثلا چیزهای دیگه بشه. پس مستثنا من باید از جنس مستثنا باشه، در وصفم باید مثل هم باشن. یعنی اگر مستثنا من فاعله، مستثنا هم فاعل، وصف فاعلی. اگر او مفعوله، این هم مفعول، و ها کذا فعلنه و تفعلله. خب این هم این بحث. بحث دیگر این است که محصور فیه در انما کجای کلام است؟ میگیم حرف آخر کلام. اینم روشن. آخرین بحث ما در این باب پنجم که انشاءالله خدای شما را برساند به باب ششم، آخرین بحث اینه که میخواهیم بگیم غیر مانند چیه؟ الا هست. یعنی هر حرفی که در باب الا زدیم همون حرف هم در باب غیر هست. ما جاءنی الا زید، شما بگید ما جاءنی غیر زید. ما ضرب الا زید، شما بگید ما ضرب غیر زید. البته در نحو خوندید که از نظر ما بعد غیر با ما بعد الا اندکی فرق هست و چون اونها را خوندید دیگر ما تکرار نمی کنیم. شاره هم تکرار اون مطالب رو نکرده. نه غیری که معنای استثناء داشته باشه، نه غیری که معانی دیگه داشته باشه. آمدیم به باب ششم که باب انشاء هست. انشاء و اخبار یک معنای لغوی دارند و یک معنای اصطلاحی و بلکه دو معنای اصطلاحی. معنای لغوی انشاء ایجاده، فانشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. فانشأناه یعنی چه؟ ایجاد کردیم ما خلقت دیگری را. پس الانشاء به معنی ایجاد فی اللغه. و اما در اصطلاح چیه؟ در اصطلاح این است که انسان یک معنایی را که قبلا نبوده به وجود آورد. شما میگید زوجتک انکحتک، یا زوجتو انکحتو بعتو اشتریتو آجرتو ازرب زیدن لا تزرب نعم زیدن رجلن اسا زیدن ان یقومه. همه اینها چیان؟ انشاء هستند. پس اون چرا که متکلم انجام میدهد و معنایی را که متکلم به وجود می آورد بر از راه لفظ، همون معنا را میگن چی؟ انشاء. یا اینکه فعل متکلم رو میگن انشاء. این کاری که من میکنم، این کار من انشائه. این معنای دوم. معنای سوم اون جمله ایست که متکلم گفته. انکحتک زوجتک انشائه. پس یک معنای لغوی داشت، یکی فعل متکلم، او کاری که متکلم انجام میده، همون کلامی که متکلم داره انشاء میکنه. سوم هم همون جمله ای که اون جمله دال بر چیه؟ معنای انشاء هست. روشن شده تا اینجا یا نشده؟ این سه معنی. خب حالا که فهمیدیم که اینجا انشاء به سه معنی هست، یعنی در سه معنی به کار رفته، ببینیم منظور مصنف در از انشاء در اینجا چیه. شارح می‌فرماید که مراد از انشاء در این مقام همون فعل متکلمه. فعل متکلم یعنی اون چیزی که متکلم داره انجام میده. خب متکلم وقتی که انشایی رو میخواد به وجود بیاره، گاهی به صورت چیه؟ طلبه، مثل امر و نه. گاهی به صورت جمله خبریه هست، مثل انکحتک و زوجتک، یا گاهی به صورت تمنیه مثلا، مثل لیته. پس مراد از انشاء در اینجا نه معنای لغویه، نه خود جمله انشائه، و بلکه مراد معنای بلکه مراد فعل چیه؟ متکلم. به چه دلیل مراد فعل متکلمه؟ به دلیل اینکه مصنف آمده انشاء رو تقسیم کرده به چی؟ طلبی و غیر طلبی. خب فعل متکلمه که طلبی هست و فعل متکلمه که چیه؟ غیر طلبی هست. روشنه؟ همون حرف زدن متکلم گاهی به صورت طلبی است، این فعلی که انجام میده، گاهی به این صورت، گاهی به صورت غیر طلبی هست. بعد میرسیم به بحث دیگه. بحث دیگه اینه که انشاء دو قسمه، گاهی طلبی است، گاهی غیر طلبی. انشاهای طلبی مثل امر، نهی و حتی تمنی. غیر طلبی اون انشاهایی که درش معنای خواستن نیست، به تو، اشتری تو، صالح تو، آجر تو، این سیاق عقود و ایقاعات و اینها. اون وقت اگر انشاء طلبی باشه باید مطلوبش حاصل چیه؟ نباشه. مطلوبش حاصل نباشه یعنی چه؟ یعنی بنده وقتی به شما میگم اضرب زیدن، شما نباید زید رو الان زده باشید. اگر شما الان دارید زید رو کتک میزنید و منم بیام برسم بگم اضرب زیدن، این درست نیست. چرا؟ برای این که تحصیل حاصل است. تحصیل حاصل یعنی چه؟ یعنی به دست آوردن، تحصیل کردن اون چیزی که الان به دست ما هست. اجازه بدید. تحصیل حاصل مثل آن است که شما جوراب خوبی دارید، باز هم رفتید الان دوباره جوراب خریدید. این میشه تحصیل حاصل. خب حالا گوش کنید، هنوز کی گفته محاله؟ بله، سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. با اون که خودش داشت می رفت سراغ بیگانه و از او چه می کرد؟ تمنا می کرد. ما پی تحصیل یار و یار در دل بوده است، حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است. پس تحصیل حاصل درست نیست. حالا که درست نیست، اشکال می شود به این سوره مبارکه حمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. 3 نقطه. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی چه؟ امر هست یا نیست؟ طلب هست یا نیست؟ خب یعنی خدایا تو هدایت کن ما را به راه راست. داستانی بگوییم تا معنا خوب روشن شود. در زمان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام کافری مسلمان شد، نماز یادش دادن، عرب هم بود. وقتی نماز یادش دادند رسید به اهدنا الصراط المستقیم. وقتی که اینه شنید گفت من مسلمان نمیشم. گفتن برای چی؟ گفت برای این که من میخواستم مسلمان بشم که هدایت بشم. معلوم میشه شماها خودتون هنوز هدایت نشدید. گفتن به چه دلیل؟ گفت به دلیل این که شما میگید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا تازه تو ما رو به راه راست هدایت کن. پس معلوم میشه شما هنوز خودتون تو راه کجید، از خدا طلب راه راست میکنید. چیدن عجب راست میگه، اشکال خوبیه. بردندش پیش حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که مشکل گشای هر مشکلی بود. حضرت فرمودند در اینجا طلب به معنای دوام و استمراره. پس همه جا طلب به معنای خواستن چیزی که موجود نبوده به این معنا نیست، گاهی به معنای استمراره، یعنی اون چیزی که بوده میخوایم همون چیز چی داشته باشه؟ استمرار. مثل چی؟ مثل این که بنده وارد میشم میبینم شما دارید زید رو میزنید، یک کم نگاه میکنم میگم بزن بزن. خب بزن بزن مگه امر نیست؟ خب شما دارید میزنید دیگه. میگیم اینجا معنای طلب نداره تا بشه طلب حاصل یا تحصیل حاصل. معنای چی داره؟ استمرار. یعنی ای که داری میزنی خوب بهتر بزن، حالا که داری میزنی باز بزن، همجور بزن، ادامه بده. اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا حالا که ما رو در راه راست قرار دادی ما را در این راه مستدام بدار. معناش اینه. و همون معنایی رو داره که در این آیه شریفه هست، اللهم لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. بعضیا بعد از اون که در راه هدایت قرار گرفتند میبینید آخر کارشون چی میشه؟ خراب میشه. یعنی خوب بود، خیلی طلبه نماز شب خونی بود، حسابی بود، درست بود کارش، رفتارش، گفتارش، اخلاقش، عبادتش، درسش، همش خوب بود، اما حالا میبینی همش خراب شده. سیگاری، قلیونی، چپوقی، اهل هر فرقه، دنبال حرام، دنبال کارهای بد، اصلا مثل این که اون آدم قبلی نیست. و این است که در دعای دیگر میگوییم اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خیلی ها هستن عاقبت امرشون ختم به خیر نمیشه. پس معنی اهدنا الصراط المستقیم هم با این بحث برای ما روشن شد تا برسیم به بقیهش. می فرمایند و وجه جمیع، یعنی سبب در افاده نفی و استثناء، قصر فیما بین مبتدا و خبر و قصر بین فاعل و مفعول و غیر ذلک، وجهش اینه که نفی در استثناء مفرق. حالا استثناء مفرق چجور استثنائیه؟ اون چنون استثنائیست که حذف شده از اون استثناء چی؟ مستثنا. و اعراب داده شده ما بعد الا به حسب چی؟ عوامل. این نفی توجه پیدا میکنه به مقدر و اون مقدر چیه؟ مستثنا منه، لان الا للاخراج، به علت اینکه الا برای چیه؟ اخراج. کار الا خارج کردن، مثل بردیزل میمونه، برای خارج کردن و بیرون انداختن. و ولی اخراج، و همیشه اخراج اقتضا میکنه چی رو؟ مخرجن منهی رو. بردیزل باید به کجا بزنه؟ به زمین. زمین میشه چی؟ مخرجن من. این مخرجن من باید چی باشه؟ عام باشه. چرا؟ تا شامل بشه مستثنا و غیر مستثنا رو. این زمین باید وسیع باشه تا شامل بشه این بیل بردیزلی، لودره یا بردیزله؟ لودره، بیل لودری، هم شامل بیل لودری بشه و هم غیرش. غیرش که کجاش باشه؟ چرخاش و غیر چرخاش. فیتحقق الاخراج، پس محقق میشه چی؟ اخراج. حالا اگه زمینش کوچولو کوچولو باشه، به اندازه این بیل لودری نباشه، یتحقق الاخراج یا نه؟ نه لا یتحقق. و باید اون مستثنامن مناسب با مستثنا باشه در چیش؟ در جنسش. بیاد متن مصنف رو ببینید بعدش. و در چی؟ در صفتش. پیدا کردید یا نه؟ بله؟ در جنسش، یعنی به این که تقدیر گرفته بشه در مثل ما ضرب زید، در ما ضرب الا زیدون، ما ضرب احد، چون احد با زید جور در میاد. در ما کسوتهو الا جبتن، اینجا چی باید در تقدیر بگیریم؟ ما کسوتهو لباسا الا جبه، چون جبه از جنس چیه؟ لباسه. یعنی الکت و شلوار یک نوع لباس، جبه هم یک نوع لباسه، جلیقه هم یک نوع لباسه، عبا و قبا هم یک نوع لباسه دیگه. و انواع او کثیره. جبه یک لباس بلند و بزرگی است که روی لباس‌های دیگر می‌پوشند. بله. و در مثل ما جاءنی الا راکبن، مستثنا چیه؟ راکب. مستثنا من باید از جنس چی باشه؟ از جنس حال باشه، چون اینم حاله. ما جاءنی کائنا علی حال من الاحوال، نیامد مرا به هیچ حالی از حالات مگر به حالت چی؟ راکبیه. ببینید چه جور جور در میاد. در ما سرتو الا یوم الجمعه چی در تقدیر بگیریم؟ ما سرتو از جنس یوم الجمعه. جنس یوم الجمعه چیه؟ مسجد یا مدرسه؟ هیچ کدام. وقت، چون جمعه چیه؟ وقت شنبه، وقت شب، وقت روز، وقت. وقت عامه، مستثنامن هم باید چی باشه؟ عام باشه. وقت شامل یوم الجمعه میشه، شب لیلت الجمعه میشه، شنبه میشه، یه شنبه میشه، شامل همش میشه. و علی هذا القیاس فعلله و تفعلله. کتاب شما فعلله داره؟ خب معلوم میشه حواستون جمعه. و فی صفته، ما عمدن میپرسیم که یه وقت شما در یک عالم لاهوت و جبروت نرید، چشمتون اینجا باشه اما خودتون نباشید، با شما بحث میکنیم برای اینکه حواستون جمع باشه. باید مناسب در صفت مستثنا من هم باشه. صفت یعنی چه؟ فاعلیت، مفعولیت، حالیت و نحو ذلک مفعولیت. و اذا کان، و هنگامی که اون نفی متوجه به این مقدر عام می باشه که مناسب با مستثنا هست در جنسش و صفتش، پس هنگامی که اوجب ایجاب بشه، ایجاب یعنی ثابت بشه، چون ما قبلش فرض اینه که چی بوده؟ نفی بوده. پس وقتی که اثبات بشه، ایجاب بشه از اون مقدر منفی، یک شیئی به سبب الا چی میاد؟ قصر میاد. هیچ کس نیامد جز زید، همه بدند جز حسن، همه مثلا جاهلند جز علی. خب جا الحسر. ضرورت از جهت ضروری بودن بقاء ما ادای خودش بر صفت انتفاع. خب بحث دیگه. در انما مؤخر داشته میشه مقصورون علیه، میگویی انما ضرب زیدون امرن، پس می باشد قید اخیر که چی باشه؟ امر. به منزله واقع بعد از الا، پس می باشد همین امر مقصورون علیه. و جایز نمی باشد تقدیم مقصورون علیه به انما رو بر غیرش. ببین مقصورون علیه رو می شد مقدم کنیم به شرطی که با چی باشه؟ با ایلا. اما مقصورون علیه انما رو نمیشه مقدم کنیم. چرا؟ چون دیگه اشتباه میشه. اونجا باز یک الا علامتش بود، اینجا دیگه علامت نداره. لیل التباس، کما اذا قلنا فی ان نماذر و زیدون امرن ان نماذر و امرن زیدون. خب اگه ما بگیم ان نماذر و امرن زیدون میگن زید زید محصورون فیه، اگه بگیم ان نماذر و زیدون امرن میگن چی؟ امر محصورون فیه. به خلاف نفی و استثناء پس نیست التباسی در نفی و استثناء، زیرا مقصورون علیه اون مقصورون علیه مذکور بعد از الا بوده، چه مقدم بشه یا مؤخر بشه، و در اینجا نیست مگر مذکور در لفظ، بل تزمنن و هاهنا لیس الا مذکورن فی اللفظ. مراد از الا لفظ الا هستا، و در اینجا که انما باشه دیگه الا ای ذکر نشده در لفظ، اونجا الا نشانه بود، اینجا که الا نیامده، بل تزمنن، بلکه الا چجوری ذکر شده؟ ضمناً ذکر شده. ضمناً یعنی در ضمن کلامه، چون انما به تأویل نفی و الاست، ولی خود الا نیومده، معلوم هست؟ و غیر مثل الا هست در افاده هر دو قصر، موصوف بر صفت و صفت بر موصوف و افراد و قلب و تعیین، و در امتناع مجامعتش با لای عاطفه، چنون که نفی و الا با لای عاطفه جمع نمی شد، غیر هم جمع نمیشه. لما سبب؟ چرا؟ میگیم دیگه چراش رو تکرار نمی کنیم، کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. پس صحیح نیست ما زیدون غیر شاعر لا کاتب، این درست نیست. ما شاعر غیر زید لا امر هم صحیح نیست. الباب السادس فل انشاء، باب ششم در باب انشاء. انشاء رو در لغت معنا کردیم و سه معنی براش ذکر شد. اعلم بدان به درستی که انشاء گاهی اطلاق می شود بر خود کلام اون چنانه ای که نیست برای اون کلام خارجی که مطابقت بکنه یا مطابقت نکنه. به خود انکهتو و زوجتو میگن چی؟ انشاء. و گاهی گفته میشه بر اون چیزی که فعل متکلمه، هم کاری که الان متکلم میکنه که انشاء درست بشه، لفظی که میگوید، اعنی القاء مثل این کلام، القاء یعنی افکندن آوردن، چنون که اخبارم همینطوره. اخبارم دو معنا داره، الان که من دارم صحبت میکنم میگم مثلا دیشب رزمندگان اسلام در جبهه فاو چه کار کردن، این همین صحبت من اخباره. او جملاتی هم که معنای خبر میده، اون جملات رو هم بهش میگن چی؟ اخبار. و از هر اینه که مراد در اینجا هو ثانی، ثانی ثانیه یعنی فعل متکلم. به قرینه تقسیم کردن این انشاء رو به طلب و غیر طلب و تقسیم طلب به تمنی و استفهام و غیر این دوتا، و مراد به این انشاء معانی مصدریه شون هم هست. ای های باها رو به اقسام برگردونید، و مراد به این اقسام معانی مصدریه شونه، به علت اینکه کلامی که مشتمل بر اونها هست، لل کلام المشتمل علیها، نه کلامی که مشتمل بر این اقسام هست. یعنی منظور از مثلا تمنی چیه؟ معنای مصدریشه، نه لیت زیدون قائمن. پس خلاصه انشاء در این باب به چه معنی است؟ به معنای القاء المتکلم، فعل متکلم، نه به معنای اون جملاتی که معنای طلب یا غیر طلب دارند. به قرینه قول مصنف که گفته و لفظ الموضوع او له کذا و کذا، لفظی که وضع شده برای این قسم اینه و اینه، به جهت ظاهر بودن این که لفظ لیته مثلا استعمال میشه برای معنای تمنی، نه اینکه استعمال بشه برای قول ما لیته زیدن قائمون. ببینید ما وقتی که میگوییم لفظ لیت به کار میره برای تمنی، منظور ما لیت زیدن قائمونه یا منظور ما نه؟ معنای مصدریش کدام؟ و اون اشکال اینه که شما میگید در علم معانی ما بحث از احوال لفظ عربی میکنیم. لیت زیدن قائمون از احوال لفظ عربی هست، اما فعل متکلم از احوال لفظ عربی نیست. یعنی وقتی من دارم میگم لیت زیدن قائمون، این فعل من، این گفتار من، این که لفظ عربی نیست. لفظ عربی چیه؟ گفته من، نه گفتار من. فرق است بین گفتار من و گفته من. گفتار من اسمش فعل متکلمه، گفته من چیه؟ همون جمله ایست که اون جمله معنای چی داره؟ انشاء داره. پس در علم معانی که بحث میشه از احوال لفظ عربی، بنابراین حساب باید در انشائیات فعل متکلم مراد باشه یا اون چیزی که اون جمله ای که معنای انشاء داره؟ کدامش؟ جمله. این اشکال. جوابش این است که نه، همین فعل متکلم سبب اون جمله هست. پس در علم معانی بحث از احوال لفظ عربی هست، ولی گاهی اون احوال با واسطه هستند، گاهی بی واسطه. اینجا فعل متکلم وسیله است برای پیدایش چی؟ جمله. بعد در علم معانی بحث میکنیم از احوال جمله، پس منافاتی نداره افهم یا فلان اسم. خیلی خوب. بله انشاء، پس انشاء اگر نباشد طلبی، مثل افعال مقاربه میشه، مثل افعال مد میشه، مثل افعال ذم میشه، مثل سیاق عقود و ایقاعات میشه، مثل قسم میشه. همین والله لافعلن کذا خود ای چیه؟ انشاءه. مثل ربه میشه، ربتا للقرآن والقرآنو یلعنهو و نحو ذلک. پس بحث نمیشه در این مقام از انشاهای غیر طلبی. شارح میگه در این باب انشاء ما از غیر طلب بحث نداریم، ما کاری به ربه و قسم و سیاق عقود و اینطور چیزا نداریم. ما در انشاءات طلبی بحث میکنیم، مثل تمنی، استفهام، عرض، تحذیر، امر، نهی، ما در اینا بحث میکنیم. خب چرا از اونا بحث نمیکنید؟ میگه علتش اینه که اینها دو علت شارح بیان کرده. علت اولش اینه که اینها قلت استعمال دارن، کم هستن، یعنی نسبت به طلبی ها اینا کمن. علت دومش هم اینه که اینها همه در اصلشون اخبار بودن، نقل داده شدن به سوی چی؟ انشاء. انکهت و زوجت در اصلش چی بوده؟ فعل ماضی بوده. فعل ماضی هم اخباره یا انشاءه؟ اخباره. بعد ما آمدیم این رو در معنای چی به کار بردیم؟ انشاء. پس چون اونها مستقلن و ذاتن و فطرتن و ریشتن انشاء نبودند، ما از اونها بحث نمی کنیم. این دلیل شارح رو ما قبول نداریم، به این دلیل خدشه کردیم، هم در اینجا هم در اونجا. ما میگوییم همه انشاءات به رأسه و از اصل انشاء نبودند، چون انشاءات سه قسمند. بعضی از انشاءات طلبی‌اند، بعضی ها هم مثل انکهت و زوجت هستند، و بعضی از انشاءات هم مثل اضرب زیدن هستند. ولا تضرب امرن، فرقش عرض میکنیم. انشاء هر قسمی که باشه در اصل انشاء نبوده، در اصل اخبار بوده. اما مثل انکهتو و زوجتو اینا در اصل اخبار بودن و بعد به وسیله نقل چی شدن؟ انشاء شدن. روشنه یا نه؟ نقل کردیم انکهتو را از ماضی که معنای اخبار داشته به انشاء. اجازه بدید، این یک قسم. بعضی از انشاءات به وسیله ادات از اخبار به انشاء منتقل شدند. مثل چه؟ مثل لا تضرب، هل تضرب، اینها در اصلشون چی بودن؟ تضربو. تضربو یعنی تو میزنی، من دارم اخبار میدم. بعد هل بهش اضافه کردم شده هل تضربو، آیا میزنی؟ پس انتقل الاخبار من الاخبار الی الانشاء، انتقالش با چی بود؟ به وسیله چی بود؟ ادات. اینجا میگن انشاء اداتی، اون رو میگن انشاء نقلی. اولی رو. قسم سوم به وسیله اشتقاق، مثل اضرب. اضرب ادات نداره، در اصلش چی بود؟ تضربو بوده. خب میگن از تضربو بساز. شما به وسیله اشتقاق اضرب رو از درون در، از درون تضرب در میارید، اکتشاف میکنید، اکتشاف کریستوف کلمپی میکنید، این را از درون او در میارید. خب حالا پس بنابراین انشاء یا با اشتقاق درست میشه، یا با نقل درست میشه، یا با ادات. پس هر انشائی تابع اخبار است. این که شما میگویید چون اون قسم اول در اصل اخبار بوده و بعد نقل به انشاء شده، ما از او بحث نمی کنیم و از طلب بحث می کنیم که طلب به رأسه انشاء بوده، ما این رو قبول نداریم. اسماء افعال اونا اخبارند. بله؟ ما بحث در فعل متکلم الان نداریم، از اونجا گذشتیم، در وادی دیگه هستیم. ما الان از تهران رد شدیم، در قم هستیم. شما هنوز خیال میکنید تو آسمان تهرانی با هواپیما میریم، سریع و سیره. انکهتو با نقل انشاء شد، لا تضرب زیدن با ادات. فرقش اینه.
در انکهتو میشه در ماضی استعمال کرد، اما در لا تضرب زیدن نمیشه.
اداتش بردارید؟ میشه.
اداتش بردارید؟
بله بردارید. نه دیگه، خب باید اداتش بردارید تا بشه. بله؟
دیگه اونم نقلش بردارید.
اونم اگه نقلش بردارید همون ماضیه، فرق نمی کنه. بله؟
سوال ندارم که از چی گرفته شده. الان خبرم که من خودم زره و خبر بود، اصلش مثلا از درد که مصدر. بگیم وابسته
یک خبرم به مصدر. خب البته خبر هم باز خودش یک اصلی دارد، ما در او بحث نمی کنیم. این سلسله ادامه دارد، نهضت ادامه دارد. این همینجور هست، ما در او بحث نمی کنیم که اخبار حالا چی بوده، ما کاری به او نداریم. ولی کار ما این است که انشاء زاییده شده یه چیز اخبار است. خب حالا دیگه نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. بله، می فرمایند پس بحث نمی شود از اینها. چرا؟ بلقلت المباحث المناسبت المتعلقت بها، به علت کمی مباحثی که مناسبه و متعلق به این اقسام انشاء غیر طلبیه. یک دلیل، این دلیل رو ما میپسندیم، این خوبه. و به علت اینکه بیشتر اینها در اصل اخبار بودن نقل داده شدن به سوی چی؟ انشاء. ما اینو نمیپسندیم، میگیم همه اینها در اصل چی بودن؟ اخبار بودن همشون، چه طلبی چه غیر طلبی. پس انشاء اگر بوده باشد طلب، استدعا دارد مطلوب غیر حاصل رو در وقت طلب. چرا؟ لامتناع طلب الحاصل. پس اگر استعمال شود سیاق طلب برای مطلوب حاصل، مثل اهدنا الصراط المستقیم، امتنع اجراء اون سیاق رو بر معانی چی؟ حقیقیه. و متولد میشه از معانی حقیقیه به حسب قرائن چیزی که مناسب با مقام در اهدنا الصراط المستقیم، مناسب با مقام چی بود؟ استمرار بود. خب و اما حدیث امروز رو به مناسبت فردا و پس فردا عرض می کنیم، یعنی درباره امام زمان علیه السلام. در این که خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله آخرین پیامبران بوده اند و بعد از اون حضرت کسی نیامده و نخواهد آمد، این مسلم. درباره ائمه هم 11 امام و پیشوا که اینها رهروان راه پیغمبر بودند، اینها تشریف آوردند. اما درباره وجود امام زمان علیه السلام، که آیا ما در انتظار امام هستیم یا نه؟ در انتظار پیغمبر که نیستیم، در انتظار امام چطور؟ از خود پیغمبر اکرم درباره این انتظار و درباره امام منتظر روایات بسیار رسیده که خود اهل سنت هم اون روایات رو نقل کردن و شیعه هم نقل کرده، از طریقین نقل شده. حالا ما اینجا الان کاری به دلیل عقلی نداریم که با چه دلیل عقلی میتوان قیام حضرت حجت علیه السلام رو اثبات کرد، چون ما الان به مناسبت روز چهارشنبه که روز بحث روایاته، یک روایتی رو در این رشته براتون عرض کنیم. بحث روایات داریم. پس اهل سنت اگر اهل تحقیق و انصاف باشن، چنون که هستند بعضیشون، و شیعه، هر دو از هر دو طریق روایت کردن به این که پیغمبر فرمود شما را بشارت می دهم به مردی از قریش به نام مهدی صلوات الله و سلامه علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف، و روایت این است: ابشروا بالمهدی قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ابشروا بالمهدی فانه رجل من قریش من ولد فاطمه. ببینید مشخصات هم چقدر خوب و عالی. بشارت دهید شما مردم را به چی؟ به مهدی، که نام مبارکش مهدی، که او مردی از قریش است، یعنی عربه، از قبیله قریش هست. من ولد فاطمه، از ولد، از اولاد فاطمه صلوات الله علیها. خب حالا ما این روایت رو و سایر روایاتی رو که در باره امام منتظر هست داریم، وظیفه هم داریم. البته وظیفه ما این است که همون راه و روشی رو که خدا برای ما بیان فرموده که ما در حال انتظار باشیم و منتظر امام باشیم و در حال انتظار وظائف خودمون رو انجام بدیم، این برنامه ها رو برای ما بیان کردن. اینجا هم من تذکرن عرض بکنم که گروهی به نام منتظرین ولی عصر، اینها یه عقیده فاسدی برای خودشون جعل کردن، میگویند ما در حال انتظاریم و هیچ وظیفه‌ای نداریم، وظیفه امر به معروف نهی از منکر مبارزه اینا، ما وظیفه به ما چه دنیا خراب بشه اصلا زودتر خراب بشه بهتره که اون حضرت زودتر ظهور کنن. بدانید این فکر از ریشه باطله، چون آیات قرآن که درباره جهاد، درباره امر به معروف، درباره دفاع، درباره مبارزه با فساده، اینا مطلقه، اینا در هر عصر و زمانی، هر مکلفی، هر شخصی که به سن تکلیف برسه، همونجور که باید نماز بخونه باید جهاد کنه، همونجور که باید روزه بگیره امر به معروف کنه، باید خمس بده، زکات بده، بقیه کارا، تولا، تبرع، همه جای خودش محفوظه. و تازه امام زمان علیه السلام هم که ظهور بکنن، ما باید آمادگی داشته باشیم، ورزیدگی داشته باشیم، در بسیجها دوره دیده باشیم، در همین بسیجها دوره دیده باشیم که بتونیم در رکاب اون حضرت چی کنیم؟ مبارزه کنیم. اونجور نیست که وقتی اون حضرت هم قیام میکنن دیگه ما بیکار بنشینیم، نه، در اون زمان مبارزه با کفر عین این زمان، منتها حالا ممکنه ضعیفتر باشه، اون مرحله بسیار قویتر هست. پس این رو هم انشاءالله در ذهن داشته باشیم. و یکی از وظایف دیگر ما هم خوب درس خوندنه، چون ما میتونیم یاری امام علیه السلام بدیم، یاری رسول خدا بکنیم به وسیله علم، به وسیله قلم، به وسیله تبلیغ و به وسیله جهاد و مبارزه و جبهه اگه بتونیم، و اگه نتونیم ما در رشته خودمون، رزمندگان عزیزم در رشته خودشون، کشاورزان محترم در رشته خودشون، کارگران دیگه در رشته خودشون، هر کسی در جبهه خودش باید کار خودش رو به نحو احسن انشاءالله انجام بده. و صلی الله علی محمد.